ما فعالیت های این دو شرکت خودروسازی داخلی کشورمون رو دیدیم میبینیم و محصولاتشون هم خوب داره استفاده میشه. به نظر شما اگر که این دو خودرو از رده خارج بشن، خودروهای با کیفیت تری تولید خواهد شد؟
یه همچین چشم‌اندازی وجود نداره، چون زمینه برای بالا بودن کیفیت ما تا الان در حال حاضر خودروهایی که تولید میشه، دنا، شاهین، خودروی حالا که جدید بازار اومده، اونها رو میبینیم از کیفیت قابل توجهی برخوردار نیستن. یعنی عملا اون بحث کیفی در مورد خودروسازهای ما آنچنان محلی از اعراب نداره، یعنی بهش آنچنان توجه نمیشه، فقط بحث بازار و فروش و مشتری و حالا گذران و اوقاتشون هست. یعنی کسی دغدغه‌ای برای که کیفیت این خودروها بالا بره نداره، یعنی پاسخگوی مشتری نیست. عملا داریم، من همین الان که با شما صحبت میکنم میبینم در خیلی از مواردش از اون امکاناتی که بایستی استفاده بشه نمیشه، دانش فنی لازم نیست. به هر حال گفتن دستوری، خیلی از قراردادها دستوری بسته میشه، افرادی تولید میکنن قطعات که اصلا شایسته تولید اون قطعات نیستن، با روابط میان وارد به اصطلاح گردونه تأمین قطعه میشن. همه اینها نتیجهش میشه خود به بی‌کیفیت بذاریم تحویل مشتری.
خب این زیان انباشتی که تو این گزارش خیلی بهش اشاره شد و رقم بسیار بالایی هم بود، حالا با توجه به این که من عرض کردم مصرف کننده خیلی هم از کیفیت راضی نیست و اتفاقا مقام معظم رهبری هم یکی از گلایه هاشون بی کیفیت بودن تولیدات و محصولات بود و خودروها بود و خیلی اصرار دارن که واقعا این موضوع مرتفع بشه و بهش رسیدگی بشه. به نظر شما این میزان زیاندهی واقعی است و باید یعنی منتظر باشیم که حالا از این به بعد اگر خودرویی هم باز تولید بشه قیمتش به خاطر این زیان انباشتی که اینها داشتن بیشتر از این خواهد بود؟
ببینید زیان انباشتی که اینها دارند سال هاست راجبش بحث میشه و همیشه هم هست. این دو گروه خودروسازی با این مشکل مواجه هستن. عرض کردم به خاطر اینم، یعنی این زیان از اونجا ایجاد میشه که مدیریتش یه مدیریت کارآمد نیست. گزارش هم دوستمون اشاره کردم، مدیریت دستوری،
بله.
یعنی هرچی دولت بگه بایستی اونا اجرا بکنن. از سرمایه گذاری تو جاهای عجیب و غریبی که هستن بهره‌ای هم شامل حال مجموعه نمیشه و بعدم بعد از مدتی هم متوقف میشن، اصلا کار نمیکنن،
بله.
یعنی سرمایه خارج میشه و بهره‌ای نداره، سودی به سیستم وارد نمیکنه. این یه بخشش. بعدم در بخش تولید، بخش منابع انسانی، همه موارد شما ببینید از کارآمدی راندمان خون برخوردار نیستن. عملا خب این زیان ایجاد میشه دیگه. حالا اینکه واقعی هست یا نه یا دقیقه یا غیره، اون تو بحث مالی شرکت ها بایستی بررسی بشه. به هر حال هست، از نظر اعداد و رقمی اینها وجود داره که اعلامش میکنن، بی پای اساس نیست که. اما این که چرا داره این اتفاق میفته و کیفیت، من بارها هم این موضوع رو عرض کردم خدمت دوستان. مقام رهبری هم اون توی مصاحبه که سری قبل هم داشتیم بحث کیفیت سال گذشته بهمن ماه 1400 اگه اشتباه نکنم،
بله، گلایه داشتم،
همین موارد مطرح شد. من گفتم ایشون اصطلاح سال 1389 تشریف بودن ایران خودرو و بازدید حضوری داشتن، همه این موارد اون موقع مطرح شد. 11 سال گذشته ما صحبت میکنیم، بازم همون شرایط هست. نشان از این داره که دغدغه‌ای برای اینکه این معضل برطرف بشه توی ساختار مدیریتی وجود نداره،
بله.
و کار ادامه پیدا میکنه، محصولشون هم فروخته میشه، حالا زیانم داره، دولت یک احکام میاد حمایتی هم میکنه، بله. عملا همه ناراضی هست.
ببینید دغدغه نداشتن و توان نداشتن دو مقوله متفاوت هست. شما میفرمایید که حالا اونهایی که میان قطعه تولید میکنن خیلی هاشون با رابطه میان و اصلا صلاحیت این رو ندارن که بیان حتی قطعه تولید بکنن. میخوام ببینم که حالا از منظر شما برای شنوندهای عزیزمون حداقل این روشن بشه که آیا ما واقعا توان تولید خودرو بهتر رو نداریم یا به قول شما دغدغه‌ای برای این امر وجود نداره.
واقعیت همین است که اگه بگیم توانشو نداریم دروغه، این غلطه. تا جایی که به تحریم ها اینا مرتبط نباشه، یعنی دستمون بسته باشه در بعضی از موارد، چه در کسب دانش فنی، چه بعضی از اقلام مواد اولیه‌ای که به حال امکان تولید داخلشون نداریم، جایگزین باید براش استفاده بکنیم که اونا با این سفت کیفیت بشه، تا اون بخش که به این مسائل سیاسی بخشش مربوط بشه رو کنار میذارم. ولی بخش عمده ای شاید بالای 90 95% واقعا امکان این باشه که مخیه خودروی با کیفیت داخلی با امکانات امروز برسیم. توجه فرمایید. اینکه حالا با روابط گروه هایی وارد میشن و کار میکنن و نتیجه نمیگیرن، عملا اونها هم خودشون برای خودشون زیان ایجاد میکنن. فکر نکنید که وقتی خالای بیکیفیت قطعه بیکیفیت روی خود رو سوار میشه این که قرار نیست استفاده بشه، این باید حتما جایگزین پیدا بکنه. بعد ببینید چقدر انرژی صرف شده تولید همون کالای بیکیفیت، یعنی همش یه چرخه‌ای از زیان داره ایجاد میکنه. درست میکنید. بله این اساس من معتقدم که دغدغه این نیست، چون مدیران انتصابی میان به اصطلاح رأس کار و بعدم پاسخگو نیستن. من قبلا عرض کردم کدوم یکی از مدیران به خاطر سوء مدیریت مجازات شده؟ اگه واقعا یه همچین اتفاقی بیفته کسی مسئولیت قبول نمی‌کنه، مگر اینکه واقعا بیاد با دانش و با برنامه بخواد کارو درست پیش ببره. میان جوابم نمیدن، یه سال دو سال پنج سال هستن میرن یه سمت دیگه میگیرن، حالا ربطی هم داره یا نداره. اولا اتفاقی که میفته این است که یه نتیجه خودروی بی کیفیت شامل حال مشتری میشه که به نظر میاد لیاقتش خیلی
و تقریبا صدمه فراوانی که میخوره به مصرف کننده. این بحث ادامه داری است آقای
زین‌علی.
خیلی متشکرم از اینکه حالا تا به اینجا امروز در برنامه با ما همراهی کردید. ان شاءالله سعی می‌کنیم در برنامه‌های بعد حتما با نگاه‌های ویژه‌تر و خاص‌تری در خدمتتون باشیم و توضیحات شما رو بشنویم. ممنون آقای زین‌علی، روز بخیر و خداحافظ.
اقتصاد در آینه مطبوعات.
و اما تیتر روزنامه های اقتصادی امروز. روزنامه آرمان ملی، اما و اگرهای پایان امپراتوری دلار بر اقتصاد جهانی. روزنامه آسیا، صدور کارت اعتباری سهام عدالت تا آخر اردیبهشت. روزنامه آفتاب اقتصادی، کاهش 3% قیمت مسکن در تهران طی اسفند 99، مالیات خانه های خالی به صندوق ملی مسکن می رود. روزنامه ابرار اقتصادی، رسیدگی ویژه به گزارش های مجلس درباره گرانی ها، مهار پایدار تورم با طرح قانون بانک مرکزی. روزنامه اخبار صنعت، تغییر مسیر بازار خودرو. روزنامه اعتماد، تولید سالانه 1,000,000 مسکن، پیشبینی موج جدید گرانی مرغ. روزنامه اسکناس، نفت ایران در یک قدمی بازار جهانی، رونق صادرات نفت با احیای برجام. روزنامه اقتصاد آینده، تزریق گوشت گوساله برزیلی منجمد برای تنظیم بازار. روزنامه اقتصاد مردم، تورم اگر کنترل شود ارزش پول ملی هم بیشتر می شود. متشکرم که امروز هم همراه بودید با ما. امروز هم برنامه‌مون با همت این دوستان تقدیم شما شد: سردبیر و تهیه کننده حسین فهیمی پور، گزارشگر بخش مسکن شهاب کریمیان، هماهنگی خانم شادی شیخ زاده و صدا بردار جناب آقای مهندس هادی ابوالفضلی. متشکرم از همه شما عزیزان و دوستانمون در پخش رادیو تهران که زحمت فراوان می‌کشن. ممنونم. تا فردا، خداحافظ.
شهر آماده.
ساکن کدام محله در شهر تهرانی؟
ونک.
سرای محله هم داره اونجا؟
آره.
آشنایی داری باهاش؟
نه.
اصلا تا حالا سر نزدی؟
یه بار.
خب میدونی که در سرای محلات شهر تهران خانه های دوام و ایمنی هستن؟
ندیدم تا
اصلا نمیدونی اسمش به چه موضوعی میخوره؟
فکر کنم پناهگاه باشه واسه بلایای طبیعی یا بارد.
به نظرم میرسه که میتونه آموزش باشه در خصوص مقابله و مواجهه با بلایای طبیعی. حدودا چند سالته؟
15.
و چه آموزش هایی دیدی تا به این لحظه اگر اتفاقی بیفته خدای نکرد؟
مدرسه چیزایی آموزش داده ولی خب به اون صورت نیست که بشه کاملا محافظت کرد. مثلا میگن اگه سیل اومد سعی کنید از جایی که خیلی عریضه، مثلا خیابونه که خیلی عریضه یا شیب داره، تردد نکنید به خاطر اینکه سیل سرعتش بیشتره. یا اینکه اگه زلزله اومد از آسانسور استفاده نکنیم یا خیلی با عجله فکر نکنیم.
این فکر کردی که اگر اتفاقی در تهران بیفته، اگر که نیاز باشه من باش مقابله بکنم چه کار باید بکنم؟ اصلا راجبش تحقیق کردی؟
یکم تحقیق کردم ولی خب خیلی کار خاصی نمیشه کرد چون پناهگاه خیلی نیست.
یعنی تحقیق کردی راجع به این که کدام مرکز در کجاهای تهران قرار داره؟
اکثرا تو مرکز شهر نیست، تقریبا تو حومه شهر. تعدادش هم نسبت به جمعیت تهران خیلی کمتره.
حدودا چند تاست فکر میکنی؟
فکر کنم بین 12 تا 18.
بسیار خوب، این نکته داری میشنویم. چه کار بکنیم که شهر تهران آماده تر از حال حاضر بشه برای مقابله با بلایای طبیعی؟
خونه‌ها رو مستحکم‌تر بسازن، بعد جاهایی که حس می‌کنن زلزله خیزه خونه نسازن یا سیل بند درست کنن.
سپاسگزارم.
شهر آماده شهری است که در آن رعایت اصول ایمنی در زندگی روزمره شهروندانش فرهنگ رفتاری باشد.
به نام خدا، حجازی هستم، کارشناس سازمان آتش نشانی. قبلا صحبت کردیم در رابطه با زمانی که شرایط اضطراری ناشی از آتش سوزی در یک جایی رخ میده، ما باید حتما در اولین گام ممکنه هشدار لازم رو به ساکنین دیگر و افراد دیگری که در اون محل حضور دارند ارائه بکنیم. بعد از اینکه این هشدار ارائه شد، ما باید بر اساس اطلاعاتی که از حادثه رخ داده کسب می‌کنیم تشخیص بدیم که آیا واقعا نیازی هست که ما اقدامی انجام بدیم یا خیر. یه زمان ممکنه که حادثه اتفاق میفته، به عنوان مثال یک پریز برقی، یک چندراهی برقی دچار آتش سوزی میشه، یک فرد آگاهی هم به سرعت میاد پریز برق رو از مدار خارج میکنه و منبع حرارتی رو جدا میکنه و در نهایت آتش به همین سادگی جلوش گرفته میشه. و خب در همچین شرایطی که شرایط اضطراری به شدت ما رو تهدید نمیکنه، ما نیازی هم به واکنش خاصی نداریم. اما نکته بسیار مهم اینه که زمانی که آتش رشد کرده و یا اینکه از کنترل ما ممکنه خارج شده باشه، لازم هستش که یک واکنشی رو انجام بدیم و دانستن این روش‌های واکنشی و این اقداماتی که ما باید در زمان بروز یک شرایط اضطراری ناشی از آتش سوزی انجام بدیم بسیار نکته حائز اهمیتی است و ما میبایست بر اساس این اطلاعات تصمیم بگیریم که چه راهکاری رو به عنوان مناسب‌ترین راه ممکنه در نظر بگیریم. خب اصولاً روش‌های مختلفی وجود داره. شاید الان دوستان اولین نکته‌ای که به ذهنشون برسه این هستش که ما خاموش کننده آتش نشانی رو برداریم و از اون استفاده بکنیم برای اطفاء آتش سوزی، که این راه مناسبی است برای کنترل شرایط اضطراری. اما ممکن است در زمان‌های خاصی ما امکان اطفاء رو نداشته باشیم. حالا ممکنه دستگاه خاموش کننده ما کار نکنه، یا اینکه دستگاه خاموش کننده در محیط وجود نداشته باشه، یا به هر دلیل دیگری دسترسی مناسبی به این دستگاه خاموش کننده نداشته باشیم. بنابراین در این زمان هستش که باید تصمیم بگیریم که چه اقدام دیگری رو انجام بدیم.
یادتون باشه همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. با ما از طریق tdmmo.tehran.ir در ارتباط باشید.
مجله رادیویی شهر آماده.
از پخش رادیو تهران با افتخار همراه شما عزیزان هستیم. ساعت 11:45 دقیقه است. اما امروز سال روز شهادت امیر سپهبد صیاد شیرازی است. ما یاد و نام و خاطره این عزیز، این شهید بزرگوار رو گرامی می‌داریم و به همین مناسبت می‌خواهیم که هم کلام بشیم با یکی از همرزمان این شهید. گفتگوی انجام خواهیم داد با امیر سرتیپ دوم رضا صبوری‌زاده از همرزمان و نزدیکان شهید سپهبد صیاد شیرازی. سلام میکنم خدمت شما جناب آقای صبوری‌زاده، خیلی خوش آمدید. تئاتر عبادات شما قبول باشه انشالله، بفرمایید.
سلام و صبح بخیر به شما عرض میکنم و آرزوی تئاتر و قبولی برای تمام ملت ایران. سرتیپ جانباز دکتر رضا صبوری‌زاده هستم، یکی از همرزمان شهید سپهبد صیاد شیرازی.
خیلی متشکرم که دعوت ما را از رادیو تهران پذیرفتید و چند کلامی در سال روز شهادت سپهبد صیاد شیرازی قرار هست که برای ما از شهید بزرگوار صحبت بکنید. از سالهایی که با ایشون همراه بودید و هم رزم بودید برای ما بگید، چند سال در خدمت ایشون و در معیت ایشون بودید و از خاطرات همراهیتون بفرمایید. خواهش میکنم.
در خدمت شما هستم. ساعت نیم بعد از شب دهم اردیبهشت سال 61 بود.
بله.
که ما به وسیله قایق‌های نیروی دریایی از کارون گذشتیم و برای آزادسازی خرمشهر در حرکت بودیم.
بله.
در ساعت 1:30 بعد از شب بود که به نیروهای تامینی دشمن برخورد کردیم و درگیری شدیدی بین نیروهای ما و صدامیا آغاز شد. به هر جهت که اون مقاومت اونها را در هم شکستیم و برای آزادسازی جاده خرمشهر حرکت کردیم.
بله.
در ساعت 5 صبح بود که بیشیمچی به من اطلاع داد که یک فرمانده در داخل یک جیب در جلوترین رده صحنه نبرد شما را احضار کرده. من دویدم به سمت اون عزیز، دیدم که سرهنگ صیاد شیرازی یا سپهبد شهید صیاد شیرازی امروز در داخل جیب نشسته. به محض این که منو ملاحظه فرمود یا منو دید، از جیب پیاده شد و در کنار هم، چون واحد من در حال پیشروی و تند حرکت می‌کرد، من ایشون عرض کردن که ما عقب میمونیم و بعد جبران این که من خودم رو به واحد برسونم مشکل برای من. ایشون با تمام خضوع در کنار من میدویدن و آخرین دستورات رو برای اجرای یک تک خوب و هماهنگ برای پسگیری جاده اهواز خرمشهر که حدود 19 ماه و 17 روز بود در تصرف دشمن بود به من القا کردم و در پایان دعای خیر برای موفقیت ما، ضمن دعای خیر چند آیه تلاوت هم فرمودن و من رو همراهی میکردن تا لحظه ای که به واحد دیگری رفتن تا این نتایج وضعیت رو برای فرمانده دیگری هم هماهنگ کنند. به هر جهت که ما این یک مرحله بود از
آشنایی شما همراهی
بزرگترین فرمانده نیروی زمینی در جنگ که همراه ما در خط مقدم جنگ.
بله جناب آقای
صبوری‌زاده، دارم در پنجرین عراق می جنگیدم هنگامی که بلفرج 4 رو انجام دادیم.
درسته.
در اونجا شبیهشون برای بازدید به واحد من ملحق شدن و هنگامی که بازدید می کردیم از یکی از سنگرهای اجتماعی صدای دعای کمیل شنیده شد، چون شب جمعه بود.
بله.
و این عزیز از من که فرمانده زیر مجموعهش بودم درخواست کرد که اجازه بده من در این دعای کمیل شرکت کنم و بعد از پایان این دعا بازدیدمون ادامه بدیم.
بله.
هنگامی که ما به سنگر اجتماعی سربازان خمپاره 120 در اون زمان وارد شدیم، کسی نمیشناخت که ایشون صیاد فرمانده نیروی زمینی ارتش ایرانه.
بله.
به هر جد که ایشون با تمام خضوع و نیت خاص خوبی که به مذهب داشت اون دعا رو گوش کرد و در پایان بعد از اون که بچه ها دیدن که فرمانده نیروی زمینی هست خیلی خوشحال شدم و بی نهایت ایشون را بوسیدن و از سنگر ما کنار اومدیم.
درسته. بله به هر حال لحظات به یاد ماندنی، لحظاتی پر از عشق، پر از مهر و پر از محبت مخصوصا و ارادتی که به خاک پاک میهن عزیز و اسلامیمون داشتند سپهبد صیاد شیرازی و همه ی همرزمانشون، چون شما که واقعا جانتون رو در این راه قرار دادید، جانتون رو در این راه گذاشتید و از هیچ چیز دریغ نکردید. واقعا زنده باد، زنده باد، زنده باد یاد و نام و خاطره شهید سپهبد صیاد شیرازی و امیدوارم که خداوند انشالله به شما عمر با عزت بده. جناب آقای صبوری زاده، ممنونم که در سالگرد شهادت ایشون ما رو همراهی کردید و از خاطرات خودتون و همراهیتون با ایشون برای ما گفتید. متشکرم. التماس دعای فراوان و خداحافظ شما.
شما و تمام ملت ایران زنده و سرحال و همیشه پایدار باشید انشالله.
انشالله. متشکرم ازتون. خداحافظ شما.
ایمان تو سرافراز درود، به تو اسطوره ایران تو سزاوار سرود، ای سواران همه بر امر تو آماده به صف، ای تو صیاد و دل پاک دلان جمله هدف، مثل گل چیده شدی با ستم کور دلان، وای از این آفت دل مردگی و باد خزان، آسمانی تر از آن مهر درخشان سیاه در ره مهر وطن چشمه جوشان سیار، دم زده از غیرت و دینداری تو، آفرین گفت خداوند به سالاری تو، به تو سر لشکر پر جذبه اسلام سلام، به تو پیروز ترین فاتح خوشنام سلام، مثل گل چیده شدی با ستم کور دلان، وای از این آفت دل مردگی و باد خزان، آسمانی تر از آن مهر درخشان سیاه در ره وطن چشمه جوشان سیاه.
صدای شهر.
نیمروز روزتون بخیر باشه. از صدای شهر رادیو تهران همراه شما شهروندان هستیم. شاید خیلی از شما موعد مراجعتون به مراکز معاینه فنی خودروها رسیده باشه و بخواین از ساعات کاری این مراکز در ماه رمضان اطلاع پیدا کنید. در رابطه با این موضوع گفتگو می‌کنم با آقای مقدم، مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران. آقای مقدم سلام، خوش اومدین به صدای شهر.
سلام سرکار خانم، من هم به شما درود میگم، همچنین شهروندان محترم که الان صدای من رو میشنوید.
سلامت باشید.
کلیه مراکز ما از ساعت 7:30 صبح فعالیتشون رو آغاز میکنن که عموما ساعت پایانی فعالیتشون هم ساعت 17 هست، ولی چون تعداد مراکز معاینه فنی شهر تهران 24 مرکز و واحد داریم، برای اینکه دقیق‌تر از زمان عمل کردشون مطلع بشن بهتر هست که به سایت ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران مراجعه بکنن. شرایط دقیق و وضعیتشون از نظر زمان انتظارشون در صف و اینها رو میتونن این خدمات رو از توی سایتمون هم دریافت بکنم که اگر دسترسی داشته باشن شهروندان محترم به سایت ستاد معاینه فنی، دو تا خدمت اونجا فراهم شده. یکی میتونن اینترنتی بتونن نوبت قبلی بگیرن، از مراکزی که خلوتتر هستن میتونن در زمان کوتاه‌تری این خدمات رو دریافت کنن. دوم هم اینه که وضعیت کلی مراکز شهر تهران و فاصله شون به اون کاربر رو میتونن در همون سایت ستاد معاینه فنی ببینن که این خدمات رو بتونن در اسرع وقت و با سهولت بهتری دریافت.
بسیار عالی. آقای مقدم، میزان مراجعات شهروندان از ابتدای سال تا کنون به چه صورت بوده؟
سرکار خانم، ما در آغاز سال 1401 تقریبا تقاضای بالایی داشتیم به مراکز معاینه فنی.
بله.
و چند مرکز معاینه فنی تو بعضی از ساعات یا بعضی از روزها دچار ازدحام شد. این هم که گفتم شهروندان محترم از این سرویس و خدمات استفاده بکنن برای اینکه بتونه این تقاضا در کلیه مراکز شهر تهران پراکنده بشه. مستحضر هستید که شهروندان هنوز با یه تلقی شاید به نوعی اشتباه، سال که جدید میشه به مراکز معاینه فنی برای دریافت خدمات مراجعه میکنه و قاعدتا مراکز معاینه فنی علاوه که ما ظرفیتشون رو به شدت افزایش دادیم و روزانه الان بیش از 8000 دستگاه مراجعه کننده رو داریم پذیرش میکنیم، یهو یک مثلا تقاضای بیش از 300000 دستگاهی یک شبه مراجعه میکنیم. قاعدتا ما هم نمیتونیم این رو پاسخ بدیم. در مرچه توصیه خواهش من از شهروندان این هست که چون طبق قانون هوای پاک هر خودروی 4 سال معافیت داره از انجام معاینه فنی، خودروهای شخصی البته، خودروهای عمومی 1 سال، قطعا ماه متناظر زمان تولیدش رو توجه بکنن. یعنی اگر خودروی در شهریور سال 1397 تولید شده، بعد ماه متناظرش یعنی شهریور 1401 مراجعه بکنه که همون 4 سال هست بر حسب قانون که انشالله این
یعنی به ماه مراجعهشون توجه کنن که ازدحام نشاغه.
دقیقا این تقاضا میتونه تو 12 ماه سال پراکنده بشه که هم شهروندان به مشکل نخورن، هم ما بتونیم وظیفمون رو به نحوه احسن انجام.
درسته. آقای مقدم، پیشترها یک موردی در مرکز معاینه فنی خصوصا در اطراف شهر تهران مشاهده میشد و اونم این که خیلی سهلگیر بودن نسبت به معاینه فنی خودروها و حالا اگر مواردی هم میدیدن اون مجوز رو میدادن به شهروندان. در مورد این موضوع نظارت به چه صورت هست الان در حال حاضر؟
مراکز معاینه فنی کل کشور با یک آیین نامه و یک دستورالعمل میباید فعالیت بکنه.
درسته.
متاسفانه علارغم همه این نظارت هایی که داره صورت میگیره، باز هم ما شاهد این هستیم که مراکزی تخلف میکنن. این تخلفات رو ارجاع میدیم ما هم به سهم خودمون.
بله.
با مراکزی برخورد شده در همین استان تهران، چند مرکز غیر فعال شده، چند تاشون معلق شدن، ولی من از شهروندان خواهش میکنم که این رو دقت بفرمایند که انجام ماین فنی اثر مثبتش قطعا و یقینا قبل از هر کسی به خود اون فرد برمیگرد، به تبع اون بعدش خانواده، بعدش جامعه. ما خودمون نخواهیم که این اتفاق بیفته.
خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای مقدم، مدیر عامل ستاد مرکزی ماینه فنی خودروهای شهر تهران. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.